بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه الطاهره فاطمه سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. استغفر الله لی و لکم. اهل تقوا بر اساس عمل به سنت پیامبر و انبیاء الهی خوشبوان، خودشون رو معطر میکنن. روایتی رو که جلسه قبل خواندیم بخشش بود حکمت 400، ادامه حکمت 400 این بخشه. حضرت امیرالمومنین فرمودن و تیبو نشره، بوی خوش بیماری رو بهبود میده، نشاط آوره. ول اصلو نشره، اصل درمان کننده و نشاط آوره. و رکوبو نشره، سوارکاری و از سواری و اینها باعث بهبودیه و نشاط آوره. و نظر و الال خزره نشره، نگاه به سبززار درمان کننده و نشاط آور. معنا روشنه، من زیاد توضیح لازم نیست. فقط نشره در بعضی از عبارات به معنای هرزه، به معنای دعاست. دعا هرز که میبندن نگهداری میکنن برای سلامت و اینها. اینجا امام علیه السلام فرمودن که بوی خوش و سوارکاری و عسل و نگاه کردن به سبززار و اینها مثل دعا عمل میکنه، یعنی نگهدارنده انسانه و باعث شادی و نشاط و سلامتی است. صلواتی خط کنیم. در هفته پرخیر و پرنور ولادت رسول مکرم اسلام و فرزند گرامیشون امام جعفر صادق سلام الله علیه قرار داریم که به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده. این ایام رو به همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. چه تدبیر هوشمندانه ای در این نامگذاری به کار رفت رضوان خدا بر بانی او. امت اسلام که با دشمنان قسم خورده و توطئه‌های پیچیده مواجه است، برای بقا و اقتدار خودش طراحی می‌خواد. و وقتی جبهه استکبار تمام همت خودش رو در تفرقه و گسست مسلمین متمرکز کرده، بهترین راه مقابله تمسک به اصول بنیادین وحدت بخشه که ضرورت شرعی و سیاسی داره. تا حالا چون در این هفته زیاد راجع به وحدت بین المللی و وحدت داخلی و اینها گفته شده، من هم فقط یه اشاره میکنم. نوبت قبل سال گذشته مفصل راجع به این صحبت کردیم، البته امروز هم من چند جمله بیشتر خواهم گفت. یکی از مهمترین مؤلفه های وحدت که کمتر به او توجه میشه و بسیار هم انسجام بخشه، محبت به خاندان رسول خداست. که همه فرق اسلامی بر او اتفاق دارند. محبت به خاندان پیغمبر مانند ریسمان محکمی تمام قلوب مسلمین رو به هم گره میزنه، محور همگرایی و از بین برنده اختلاف سلیقه ها و حاشیه هاست. شاهد مطلبم روایات فراوانی است که در کتب همه فرق اسلامی راجع به محبت اهل بیت علیهم السلام آمده. بحث محبت به عنوان عامل و حلقه اتصال بین مسلمین باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره، به این کمتر عنایت میشه. راجع به قرآن که کتاب مشترک ماست و قبله مشترک و رسول خدا اینها صحبت میشه، اما راجع به این بحث محبت که اون هم محوره و روایاتی داریم، گاهی دشمنان از همین محبت استفاده میکنن و جنگ بین فرق رو به وجود میارن. ریشه از همین محبته، محبت باعث تحریک میکنن و بعد دعواهایی رو درست میکنن. زمخشری در اون کتاب تفسیر خودش روایاتی رو نقل میکنه که خیلی جالبه. یکی از اون روایات این است که کسی که بر محبت پیغمبر و آل پیغمبر بمیرد، مات شهیدا، مات مغفورا له، مات تائبا، مات، همینطوری میگه میاد پایین. یه سری صفات بلند رو، یعنی کسی که بر محبت پیغمبر و آل پیغمبر، آل پیغمبر یعنی اهل بیت، بمیره، فقط محبت اینا رو تو دل داشته باشه، که حالا بحث خودش رو داره، این شهید مرده، مغفورا له، تائبه، خیلی مهمه. پس این وجه مشترک باید روش کار بشه. یه مطلب مشترک دیگه هم همین دشمنان قسم خوردن، اونم عامل وحدت مسلمینه. برای تضعیف جهان اسلام و امت اسلامی این دشمنان اقدام دارند، نه مرز میشناسند و نه تفکیک مذهبی قائلند. نمیگن الا با این اهل سنت کاری نداریم، اون ششه مثلا هفت امامیه با این کاری نداریم، نه، هدف اونها نابودی قدرت اسلامه. لذا هر اقدامی که منجر به تفرقه در صفوف مسلمین بشه از هر کسی، بازی در زمین دشمنه، کمک کردن به تضعیف این محور مقاومته، یعنی همین وحدت. وحدت سلاح استراتژی که ما در برابر دشمن مشترک ماست، دشمنی که بقای خودش رو در اختلاف ما میبینه، بعد وحدت داشت. بنابراین امروز همه آزاده های عالم در کنار مسلمین از هر مذهبی در مقابل استکبار که دشمن اصلی اسلامه و به خصوص آمریکای پلید، یک پیام و یک شعار دارند و اون مرگ بر آمریکاست. مسلمین نباید در دام دو قطبی های کاذب ساخته شده توسط اتاق و اتاقهای فکر تفرق افکن در غرب بیفتن، تو اون دام ها نباید بیفتن. اگر به سمت تمدن اسلامی حرکت میکنیم، احترام به یک دیگر و حرکت در مسیر مشترکات از لوازم کاره. حضرت آقای شهید ما فرمودن زندگی پیغمبر را میلیمتری باید مطالعه کرد. خیلی حرفه. هر لحظه این زندگی یک حادثه و درس است، یک جلوه عظیم انسانی است. تمام این 23 سال همین جور بوده است. این بیان ایشونه، میگه هر لحظه رو باید شما ببینید حضرت چی گفته. خب رسول اکرم که پیغمبر رحمته، اگر بخوایم ازش درس بگیریم، میبینیم پایه‌ریزی و مهندسی وحدت رو خود حضرت کرده و ما باید عملا از او الگو بگیریم که اسوه حسنه ماست. امروز عزت و اقتدار و عظمت جهان اسلام حفظ وحدت اسلامی است که خواسته قرآن و سنته. اسلام ناب اگر درست تعریف نشه، اسلام ناب رو اگر تعریفش نکنیم، یه عده اسلام رحمانی رو به معنای مذمومش البته، و یه گروه دیگری اسلام سلفی و تکفیری و داعشی رو به جهان به عنوان اسلام معرفی میکنن. معرفی اسلام ناب در سایه وحدت محقق میشه و دشمن امروز از تفرقه استفاده کرده. میبینید که پاره تن اسلام، پاره تن اسلام، فلسطین، غزه، لبنان، خیلی از کشورهای دیگه، حالا نمودش بیشتر در غزه است، در فلسطینه، چگونه در جلوی چشم مجامع بین المللی بیخاصیت و واداده لگدکوب میشه، بیرحمانه جنایت میکنن، کودکان و زنان رو به کشتن میدن، به قتل میرسونن، گرسنگی میدن. این جرأتی که دشمنان پیدا کردن به خاطر عدم وحدت مسلمینه. شما یه مقدار کمی از این وحدت رو در جبهه مقاومت میبینید، در کنار هم منسجم. این وحدتی که در جبهه مقاومت به وجود آمده میبینید که چه آتشی به جان اونها انداخته. آتش در جان آمریکا انداخته، آتش در جان صهیونیست انداخته، و ما هر هفته برای اینکه این آتش خاموش نشه با شعاری که بر و لعنی که بر اسرائیل میکنیم این آتش رو برافروخته تر میکنیم. امامین انقلاب، امامین انقلاب بر وحدت امت اسلامی تأکید داشتن. همه ما باید روی این واژه کار کنیم، تکرار کنیم. همه مسلمین یک عضو از اعضاء امت اسلامند. باید بدونن که هر کدومشون به عنوان عضویت در این امت وظیفه ای دارن و کاری به عهده اونها هست که باید درست انجام بدن. مهمترینشون این است تقویت عزت این امت. تقویت عزت امت اسلامی وظیفه آحاد مسلمینه که با همین اتفاق و وحدت به دست بیاد. وحدت امت اسلامی مساوی است با نابودی دشمنان. حالا خود دولت‌های اسلامی هم بحث خودش رو داره، اونا هم باید در این مسیرها حرکت بکنن. متاسفانه امت اسلام بعضی وقتا اون دولت‌هاشون فاصله داره باشون. باز یک کلامی از امام شهید برای شما بخوانم. آقا فرمودن ما باز هم دعوت میکنیم دولت‌های اسلامی را، این دولت‌های عربی که اطراف ما هستن، اینها باید بدانن آمریکا قابل اعتماد نیست. آمریکا به اینها به چشم ابزار نگاه میکند، ابزار، ابزار حفظ رژیم صهیونیستی و حفظ خوی و منافع استکباری. اینا این دولت‌ها رو ابزار می‌دونن. و جنگ رمضان صدق گفتار ایشون رو به خوبی به همه نشان داد که اینها حتی خود این کشورها رو هم حفظ نکردن، اینها هم خودشون لگدکوب شدن. نکته دیگر، غیر از وحدت امت اسلامی، وحدت ملی و داخلی است. پس از وحدت می‌زنیم، بعد این بخشش هم ببینیم که اون هم زیاد بحث شده. همه اذعان داریم که وحدت مقدس و اتحاد مقدسی که به وجود آمده، این واژه هم خودش واژه لطیفی است، اتحاد مقدس. این وحدت مقدس، این اتحاد مقدسه که ایران قوی رو می‌سازه. این اتحاد امت مبعوث شده است که سلاح مقابله با جنگ روانی و شناختی دشمنه. این اتحاد امت مبعوث است که پشتوانه امنیت ملی و عامل بالندگی جایگاه منطقه‌ای و بین المللی ایرانه. اتحاد امت مبعوث دو کار اساسی انجام میده: جلوی اختلاف مذموم و تفرقه رو در داخل میگیره، دوم از مظلوم و انسان‌های بیگناه دفاع میکنه، در مقابل صهیونیست‌ها و آمریکایی‌های خبیث قرار داره. اگر خوب به مردم خیابان نگاه کنیم، ید الله فوق ایدیهم رو که به پشتیبانی و لطف بر سر اونها کشیده میشه رو میتوانیم ببینیم. دست خدا رو بالای سر مردم به پا خواسته کاملا میشه دید که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 127 فرمودند و ان ید الله مع الجماعه، این جماعتی که با هم یک حرف رو میزنند، یک مسیر رو میرند، یک خواسته دارند. اجتماع خیابان باید پیوندهای اجتماعی در خانواده، در محله، در مساجد رو تقویت بکنه. جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن رو که این روزها روی اقتصاد و معیشت متمرکز شده، اونا رو خنثا بکنه. الان میبینید، میشنوید، جالبه، از اول انقلاب تا امروز ما در تحریم اقتصادی هستیم. حالا بایش در فشار بودیم، فشار اقتصادی داشتیم، نتونستن کاری بکنن. این فشار بوده دیگه، از اول انقلاب بود، در یه مقطعی بیشتر، در یه مقطعی کمتر، ولی همیشه بوده. بعد گفتن حالا که نمیتونیم با اقتصاد اینا رو از پا دراریم، پس جنگ را بندازیم، جنگ از دفاع مقدس بگیرید، جنگ‌های خیابانی و بلوه‌ها و اینا رو بگیرید، تا همین جنگ‌هایی که این اخیراً تو این دو سال انجام شد. دیدن موفق نمیشن، کاری از پیش نمیبرن، دوباره حالا گفتن برمیگردیم به جنگ اقتصادی. یه عده میگن دوباره جنگ اقتصادی، جنگ نه، این جنگ اقتصادی بود، مطلب جدیدی نیست. در طول این سالها ما تحت فشار اقتصادی بودیم، عرض کردم، حالا کمی گسترده تر، کمی شلتر، گاهی سفتر. خوف نباید کرد، خوف نباید کرد. حالا هم میگن آزموده را آزمودن خطاست. چه فکری کرده این قماربازه؟ حالا دیگه نمیخوام اسم ببرم. مردم ما همه اهل محرمه در زمانش، اونجا که باید بجنگند و مبارزه کنند، و هم اهل رمضانند، روزه میگیرند اما تن به ذلت نمیدن. عده هم به بهانه محاصره اقتصادی، عرض میکنم که در این سالها کم و زیاد در او قرار داشتیم، سازش کوک نکنند. چقدر افق دید یه عده کوچک و همت اونها کم و پایینه. این روزها حرفهایی میشنویم که تأسف میخوریم. چرا این افراد اصلا مسئولیت دارن در جمهوری اسلامی؟ چه کسانی جای چه کسانی قرار گرفتن؟ یکی میگوید انتقام درسته، باید انتقام هم بگیریم و باید دنبال بشود، اما پوشک بچه گرون شده ها، حاضر امت به خاطر گرانی دست از آرمانش بکشه. یا دیگر به موقعش حیاتم بگو، حالا الان بذار حرفم تموم شه، یا دیگری زیرکانه از عواطف و احساسات مردم نسبت به امام شهید استفاده میکنه که اگر کار دستم بود و میدانستم رهبر را شهید میکنن، دست از غنی‌سازی میکشیدم. اولا خدا رو شکر که کاری در دست تو در این قسمت نبوده، ثانیا دست از منطق ذلت و خاری بکشید، در مسیر منطق عزت و اقتدار قدم بردارید، از امت مبعوث شده عقب نمانید. متاسفانه افراد غرب زده این زمینه فکری رو دارند که آمریکا حق داره، میتونه هر وقتی که اراده کرد بگه ما چه چیزی داشته باشیم چه چیزی نداشته باشیم. اینا اینجوری هست. ما هم نباید هزینه رو بالا ببریم. میگن چه دایی داریم هزینه رو بالا ببریم؟ این حرفی که نباید هزینه رو بالا ببریم، تبعات خطرناکی داره. نمیدونم میفهمن چه میگن. او که میگه غنی سازی رو کنار بگذاریم، باشه ما کنار میذاریم، تو نزن، من کنار میذارم غنی سازی رو، تو نزن، چون هزینه‌مون بالا میره. آخه این گفتمان کی تمام میشه؟ آخر این حرف کجاست؟ آیا اگر هسته‌ای و غنی‌سازی و تنگه و ده‌ها دستاورد حتی کشور رو تجزیه هم بکنیم، خرد خردش بکنیم که اونها راضی بشن، کار تمامه، دست از سر ما بر می‌دارن؟ این چه حرفیست که زده میشه؟ بیایید در مسیر و مدار مردم مبعوث شده حرکت کنید، قدم بردارید که با تمام سختی‌های معیشتی و گرفتاری‌های متعددی که دارن، 6 ماه هست لاینقطع در خیابان هستن، که دست شما پر باشه. از این حرفا نزنید. رؤسای قوا این افراد از اطراف خودشون دور کنن. مردم هزینه های لازم رو پرداخت کردن و هرگز زیر بار ذلت و خاری و حقارت نخواهن رفت. به حرف مردم مبعوث شده و رهبر انقلاب گوش کنید. برای رسیدن به اهداف بی‌ارزش دنیایی خودتون، یعنی این اهداف بی‌ارزش دنیایی که دارید، چند صدایی راه نندازید. مسئولین اجرایی مواظب تصمیمات خودتون باشید که چه تبعاتی داره. مثلا اجازه واردات ماشین گران قیمت در این شرایط اولویت کشوره؟ یا بعضی میخواهند اختلاف طبقاتی و جنگ فقیر و غنی را بیندازن؟ اتحاد مقدس و وحدتی که بین مردم وجود داره را نباید خرابش کرد، نباید تضعیفش کرد به هیچ وجه. تضعیف و به هم زدن اتحاد مردم مبعوث شده غیر از خلاف شرع بودن، خلاف عقل و مصلحته. نباید با عمل کرده خود مردم رو مایوس کنیم. چرا اجازه جولان و سخن پراکنی به فتنه‌گران داده میشه و دوباره به خیال خودشون فرصتی پیدا کردن و با قیافه دلسوزانه برای نظام میخوان خودشون رو سفید کنن؟ مردم ما فراموش نمی کنن. همین ها که از خون سخن میگن، کشور رو تا مرز سقوط پیش بردن. با تئوریسین های غربی برای نابودی کشور پشت پرده قرار و مدار گذاشتن. دنبال انقلاب رنگی بودن در کشور. خیمه امام حسین علیه السلام رو به آتش کشیدن. حالا دلشون برای جمهوری اسلامی سوخت. با بیان دیگری دارن دعوت به اختشاش و فتنه دیگری میکنن. مردم ما هوشیارن و همونطوری که در 9 دی چشم فتنه رو کور کردن، اجازه هیچ حرکت مجددی به هیچ فتنه‌گری نخواهند داد. عزیزان ما حواسشون باشه که این گروه در جمع وفاق قرار نمیگیرن، چون وفاق محور میخواد. همه قائل به این هستیم که بدون محور که نمیشه حول چیزی چرخید. اتحاد و وحدت محور میخواد و هر محوری غیر از ولایت مردوده و مورد قبول نیست. رهبر شهید ما تکلیف این گروه رو برای همیشه مشخص کردن، اجازه فعالیت به اونها نباید داده بشه. وقتی از وفاق صحبت میکنیم یعنی همه افراد در هر امری، در هر جایی، در هر کاری که اصلا باید همراه باشن، نه به یه سمت فقط حرکت کرد. میبینیم عده با همین عنوان دائم به یک طرف میفتن، بحث از چادر میشه، چیز دیگری میگن. ببینید ما بحث حجاب بحث مفصل خودش رو داره. اون چیزی که مورد نظر هست پوششه و اون پوشش باید باشه. یه مقطعی هم راجع به چادر که گفته میشد به عنوان حجاب برتر مطرح میشد، اما امروز مسئله چادر از حجاب برتر و از این اسامی این گونه گفتن بالاتر رفت، نقش هویتی پیدا کرد برای ما. هویت تشیع و شیعه الان در گرو همین مسئله است. لااقل حول این هویت شیعی و انقلابی در اینجا وفاق داشته باشید. عرض ما این است که همونطوری که صدای یک سلبریتی گاهی که پایبندی کاملی هم به دین و ارزش‌های انقلابی نداره، معیارش فقط تعداد لایک هایی است که تو اون صفحش میخوره، هرچی بالاتر بره بیشتر خوشحال میشه، صدای او رو میشنوید لااقل صدای میلیون ها نفر مردم مسلمان و معتقد و متدین به ارزش های دینی که دغدغه مند عفت و حیا و ناموس و خانواده هستند رو هم بشنوید و نسبت به این جنگی که موریانوار وارد شد و امروز عیان عملیات میکنه مسامحه نکنید، بی تفاوت نباشید. معنا نداره که مسئول کشور در موقع سخن راجع به حجاب، راجع به چادر موضع‌گیری داشته باشه. این حرف درستی نیست که ما این رو هم نمیپذیریم. لااقل مثل غیورانه باید وارد شد، مثل شهید رئیس علی دلواری رضوان خدا بر او، سردار بزرگ مبارزه با استعمار انگلیس در جنوب ایران، یکی از افراد مورد نیاز هر منطقه ایه که بفهمه درست و به موقع عمل بکنه. 12 شهریور سالگشت شهادت این بزرگوار روز مبارزه با استعمار انگلیس نامیده شد تا از غیرت و شجاعت و ایستادگی مردم ایران در مقابل قدرت‌های استعماری تقدیر بشه. یاد او رو گرامی می‌داریم و برای بقیه سرداران بزرگ ایران که در طول تاریخ به خصوص در این یک سال و اندی گذشته به شهادت رسیدن از خدای تعالی طلب رفعت مقام می‌کنیم. ماهیت استکبار ستیزی مردم ایران که اجازه دخالت بیگانه در امور داخلی و سرنوشت کشور رو نمیدن در مقاطع خاص خودش رو نشون داده. یکی از اون زمانها همون جنگ جهانی اول است و قصه رئیس علی دلواری و دستور و فتوایی که آیت الله لاری دادند و اون جریانی که اتفاق افتاد و تومار دشمن و این انگلیسی ها در جنوب کشور پیچیده شد و یکی هم همین روزهایی است که الان درش قرار داریم که حضور مردم در خیابان همین پیام رو داره که اجازه دخالت به بیگانه نمیدیم، ولو دشمن تا دندان مجهز در مقابل ما باشه، هر روز یک رنگی از تجهیزات خودش رو به رخ ما بکشه. اما اون چیزی که قدرت استکباری جهان رو در هم میشکنه و تا امروز آبروی استکبار رو برده، ایمان به هدف و وحدت و اتحاد ملی بوده. من چون فرصت گذشت راجع به وقف میخواستم صحبتی بکنم، چون روز وقف هم هست که حالا برادر بزرگوارمون مدیر کل وقف نکاتی رو خدمت شما ارائه کردن، در یه فرصت دیگری بیان میکنم. یکی هم راجع به بانکداری اسلامی که مطالبی رو نوشتم که حالا در جای دیگه انشالله از خدمت شما ارائه میدم. اما یه نکته رو میخوام شروع بکنم چون این هم مهمه. پدیده نفوذ و تذکر مکرر رهبر شهیده که اون رو به عنوان خطر بزرگ میدونستن، بحث مفصلی، یعنی در یک خطبه نمیشه به او پرداخت، اما باید مطرح بشه. ولی در چند نوبت آرام آرام من این بحثا رو مطرح خواهم کرد و حول و قوه الهی 5 دقیقه 6 دقیقه در هر خطبه اشاراتی رو خواهم داشت. به طور کلی نفوذ یه وقت در عرصه بین المللی است که این دو شکل اصلی داره، نفوذ موردی و نفوذ جریانی. خوبم عنایت داشته باشید، نفوذ موردی ازش جاسوس بیرون میاد، همین جاسوس های رسمی، دشمن یک نفر رو جاسوس خودش میکنه، بهش پول میده، امکانات میده، آموزش میده تا او مثلا در مصالحی که او در نظر گرفته اقدام بکنه. این جاسوس گاهی ترور میکنه، گاهی شایعه پراکنی میکنه، اقداماتی رو که اون طرف مقابل ازش میخواد رو انجام میده. یه وقت نه، کار عمیق‌تره، نفوذ جریانی است، جنگ شناختی است، شکل پیچیده ای از نفوذه که بر ذهنیت ها و باورها و تصمیم سازی های کشور هدف تأثیر میگذاره. این نفوذ فرایند بلند مدتی است، برخلاف او که کوتاه مدته موردیش، اینجا طولانیه. از طریق شبکه سازی رسانه‌ای، فضاهای مجازی، جریانهای فکری اقدامات خودش رو انجام میده، آرام و بدون جلب توجه باورهای جامعه رو تغییر میده. شما مثلا 40 سال قبل تصور داشته باشید حجاب مثلا چجوری بود. 40 سال قبل اگر تصویری از یکی از خیابون‌های شهر رو به شما نشون میدادن که 40 سال بعد خیابون اینجوری میشه، باورتون نمیشد، اما شد. نفوذ اینجوریه، کارش آرام بدون جلب توجه باورهای جامعه رو تغییر میده. نفوذ جریان، طرف پاسدار بوده مثلا، از ارزش‌ها دفاع میکرده، جبهه رفته، مجروح شده، یه دفعه میبینید که در مقام بیان یه حرفایی رو میزنه که شبیهش رو این بوخای تبلیغاتی بیگانه میزنن. مثال گفتم، اون اینکه قاعده باشه. یا هر کسی روحانی بوده، از اسلام دفاع میکرده، یه دفعه میبینید یه حرفایی میزنه که کلن ربطی به اسلام نداره. نفوذ جریانی از نفوذ موردی بسیار خطرناکتره. توصیه میکنم بیانات آقای شهیدمون رو در آذر سال 94 یه دور مطالعه کنید که با این صحبتی که بنده میکنم شما ذهنتون آشناتر باشه. آذر سال 94 ایشون سخنرانی داره، توی اونجا مطالبی رو فرمودن، دنبال بکنید. گاهی دشمن 20 سال 30 سال سرمایه گذاری میکنه، یه شخصی رو در رأس دستگاهی قرار میده، اون شخص دارای گفتمان میشه، عده‌ای رو هم با خودش همراه میکنه تا بتوانه در اون بزنگاه‌ها اهداف خودش رو پیش ببره. لذا من در هر نوبتی به بخشی از این نفوذ اشاره خواهم کرد و دنبال میکنم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر، ارواحنا فدا، دانشجویان، دانشگاهیان، دانش آموزان، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. امامین انقلاب، شهدای گرانقدر، بر درجاتشون افسوده بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. سربازان اسلام در سراسر گیتی نصرت عنایت بفرما، بر تعییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.